بسم الله الرحمن الرحیم.
میگه که در فقط کتابخانه یکی از کتابخانه‌های اسلامی در اندلس، میگه من شمردم که 46 جلد قطور کتاب فقط فهرست کتاب‌هایی که در اون کتابخانه بود و 20 جلد کتاب فقط فهرست دیوان‌های شعرا و آثار بزرگ ادبیات و هنر که در اون کتابخانه بود مال مسلمان‌ها. ببینید چه خبر بوده. میگه اینقدر کتاب و کتابخانه پرستیج داشت و حرمت داشت تو جامعه. میگه برای به دست آوردن یک نسخه از کتاب ابوالفرج اصفهانی 1000 دینار طلا برای او فرستادند، از یکی از کتابخونه ها براش فرستادند که یه نسخه از کتابشو بده به اون کتابخونه. 1000 دینار طلا، 1000 سکه طلا برای یک کتاب که کتابخونه ما از این کتاب تو داشته باشه. بعد کم کم جوری شده بود که دولت مردا و ثروتمندا هم برای که بگم ما هم کسی هستیم ادای کتاب خوندن در می آورد، که ما کتاب خونه تو خونه شو می زدن ولی یک کتاب هم نمی خوندن. اینجا حالا یه مورد چه من عرض بکنم، این میگه که در بازار کتاب فروشان در جستجوی کتابی بودم که نسخه از اون رو با خط بسیار زیبا و صحافی خوب به مزایده گذاشته بودند. بعد میگه من چند شهر رو دنبال این کتاب گشته بودم، اونجا پیداش کردم. این طرف اهل علم بوده، میگه دویدم کتابو چیز کنم، هی قیمتو بردن بالا، من بالاترین قیمتو پیشنهاد دادم تو مزایده. آمدم بخرم، یه مرتبه دیدم که یه آقای با لباسای گران قیمت آمد و یه قیمت مثلا دو برابر من پیشنهاد داد که دیگه روکم کنی بود. هیچ کس دیگه جرئت نکرد از جمله من که بگم آقا من میخوام این کتاب رو. میگه من کشیدم کنار، اون کتابو گرفت و منم سوختم. قیافه شب دیدم یه آدم به کتاب خوندن نمیخوره اصلا. آمدم جلو گفتم آقای محترم، این کتاب رو شما چرا خریدی؟ چقدر بهش احتیاج داری؟ گفت که واقعیت چیه که من اصلا دنبال مسائل علمی اینها نیستم. من یک قفسه کتابخونه بزرگی دارم تو خونم که این چند تا قفسهش کتابخونه خیلی بزرگ شخصی دارم، جزو دکور خونم. چند تا قفسهش خالیه. من دنبال کتابای میگشتم که با کتابای دیگه‌ای که تو اون قفسه است از نظر صحافی و رنگ تناسب داشته باشه. هارمونی، گفت برای که هارمونی داشته باشه. من دنبال اینجا گیر آوردم، من اصلا به کتابش کار ندارم، من برای جلدش دارم میگیرم اینو. ولذا هر قیمتی هم میگفت من میخریدم، میخوام کتابخونم جور بشه. ببین حالا این کار بی‌معنیه، ولی ببینید که جامعه به چه وضعیتی باید رسیده باشه که فرهنگ کتاب خوندن و کتابخانه توی جامعه شده باشه ارزش که یه سرمایه‌دار مفتخور بی‌سوادم برای که تو جامعه حرمت پیدا کنه، این بایستی میومده خودشو با کتاب و کتابخانه به درست برعکس یه جامعه که با پول و سرمایه مردم تفاخر میکنن. یعنی میگه هر کی خونش گرانتره، ماشینش گرانتره، سفرهای خارج بیشتر میره، لباسش گرانتره، این مهمتره. این علامت یه جامعه منحطه. یه جامعه که داره صعود میکنه و بالا میره از ارتفاعات علم و تمدن، جامعه ایه که دیگه سرمایه‌داری و پوز و تفاخر و چقدر طلا دارم و لوازم خونم چیه و اینا تو جامعه ارزش دیگه نیست. ارزش به کرامت و تقوا و اخلاق انسانی است و به زحمات علمی و به تلاش برای تکامل جامعه. مثل اول انقلاب که حالا شماها یادتون نیست، اول انقلاب چند سال اینجوری بود واقعا. هیچ کس جرئت نمی‌کرد تو جامعه پوز بده که من ماشینم گرونه، لباسم گرونه. همه از اینوری بودن، حتی بچه پولدارای حتی بچه پولدارا سال اول انقلاب ازدواج‌های ساده برگزار می‌کردن که بگن نه ما سرمایه‌دار نیستیم، ما مردمیم، خاکیم، اینا برای ما ارزش نیست. کم کم این فرهنگ دوباره داره تبدیل میشه به فرهنگ دوره شاه قبل از انقلاب که هر بیشتر خوردن، ویلاهای گران خریدن، خانه و امکانات داشتن، ادا اصول دادن، اینا خودش امتیاز بشه. خود این که من رفتم اروپا و آمریکا خودش پرستیژ بشه. گو حالا برای رفتن به دانشگاه کمبریج و آکسفورد و هاروارد که دیگه احتیاج فقط به گذرنامه یه مقدار پول دیگه، چیز دیگه که نمیخواد، که اینا چیزی نیست که بزنی تو سر کس دیگه ای که گذرنامه داشته باشه، یکم پول. دوباره ببینید جامعه اسلامی چی بوده. میگه فقط در اون شهر 70 کتابخانه عمومی بزرگ بود، در حالی که گوش کنین رو، در حالی که 400 سال بعد از این تاریخ، 4 قرن بعد از این تاریخ، این قضیه که الان براتون نقل کردم، شارل امپراتور اروپایی و بزرگترین ایروپش میگن شارل عاقل، یعنی ایشون دیگه فیلسوف اروپا بوده، جزء شاهان علم دوست اروپا بوده، به نام شارل عاقل، شارل کبیر مشهوره. میگه 400 سال بعد از این اتفاق، وقتی که در تاریخ اروپا شارل خواست کتابخانه، اولین کتابخانه عمومی بزرگ در اروپا را درست کند، بعد از 10 سال تلاش تعداد کتابهایش به 1000 جلد هم نرسید و بیش از 1/3 آن اوراد کشیشان بود. یک مورد. مسئله بعدی دانشگاه ها. اینایی که دارم میگم، ببینید، حالا یه وقت دیگه من توضیح دادم مفصل تو آثار اینا هست، من منابعش هم معرفی میکنم، برید خودتون ببینید. اولین دانشگاه هایی که به نام دانشگاه های مدرن در دنیا شناخته شدن، مثل آکسفورد و کمبریج و اینا، که در قرن 13 میلادی، 12 و 14 میلادی ساخته شده، اینا همه با تأخیر 2 و 3 قرن از دانشگاه های اسلامی، حتی معماریش از روی دانشگاه های اسلامی بود و متون آموزشیش تماما ترجمه از عربی بوده، کپی برداری بود از دانشگاه های اسلامی در جهان اسلام، در علوم نقلی و عقلی و تجربی، از ریاضیدان و مهندس و پزشک تا فقیه و فیلسوف و حقوقدان. مسلمان ها وقتی که جامعهشون رو مستقر کردند و با جهاد و شهادت حفاظت کردند از تمدنی که ساخته بودند، تمدن اولیه، و گذاشتن این تمدن رشد کنه و به دوره بلوغ برسه، بعد از چند دهه شروع کردند به پیشرفت سریع و استثنایی در علوم و فنون و صنایع و رصدخانه های عظیم، کتابخانه ها و چه و چه، که همش هم با بودجه بیت المال و دولتی و یا با پول وجوهات شرعی ثروتمندان اداره میشد، یعنی ثروتمندان جامعه اسلامی پول خرج میکردن برای این کارا، تا جامعه که ثروتمندش پول خرج میکنه برای خریدن ماشینهای گرونتر، لباسهای گرونتر و سفرهای خارجی بیشتر برای عیشی. این جامعه از روی ثروتمندای جامعه میشه فهمید جامعه در چه وضعیه. جامعه که ثروتمندانش به فقرا کمک میکنن یا سرمایه گذاری میکنن در راه دانشگاه و کتابخانه و مسجد و بیمارستان و علم، تا جامعه که ثروتمندش ولخرجی میکنه در راه خریدن کالاهای مصرفی گرانتر و عیاشی بیشتر و کاخهای گرانتر. از روی ثروتمندا یه جامعه میشه فهمید چه جامعه منحط، چه بخشی از جامعه و در چه دوری است، بالغ شدن یا کودکن هنوز. باز این نقل قول از خود اوناست، میگه تا قرن چهارم هجری، تا قرن سوم چهارم هجری جهان اسلام به وضعی رسید که در قرن چهارم و پنجم هجری، در تمام اینا رو گوش کنید، اعترافاتی است که اونا گفتن، میگه در تمام محلات شهرهای اسلامی مدارس و دانشگاه های کوچک و بزرگ فعال بود به ریاست شیخ یا حکیم یا استاد، و در آنها همه علوم مختلف تجربی، فلسفی و دینی مورد بحث و تحقیق قرار می گرفت و هیچ موضوعی نبود که به چنگ مسلمانان بیفتد و کالبد او را نشکافد. میگه از کم کم مسلمان ها جلو شدن، از کنار هیچ پدیده طبیعی نمی گذشتن الا ای که او را غیر طبیعی فرض می کردن و می گفتن این طبیعی نیست، ما باید ببینیم چرا اینجوری است. دانشگاه های عظیمی که در آنها ریاضیات، طبیعیات و پزشکی چیز میشد. بعد میگه من چند دانشگاه را شمردم که خیلی جالبه، میگه در این دانشگاه ها کتابخانه ای عظیم منظم به دانشگاه بود با بیش از 1 میلیون جلد کتاب. دانشگاهی با کتابخانه 1 میلیون جلد کتابی. اسم شهرش هم آوردن ها، در چه تاریخی کدوم شهر من دیدم. میگه بعد اینا برمیگشتن اروپا میگفتن بابا چه خبره اونجا، بریم کشور اسلامی چه خبره، اینجا چه خبره، اینجا یک وبا میاد، یه طاعون وبا و طاعون خیلی پایین‌تر میاد، قتل عام میشیم، میمیریم، هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. و خودش میگه در کشور، میگه در اروپا، در شهرهای ما حمام عمومی نبود، یه معضل بزرگ جامعه اروپایی حمام بود، نظافت. لذا تو کتابای تاریخ قرون وسطای خود غرب هم برید بخونید، میگه یک چیزایی که عام البلوا بود بود که مردم بو میدادن، او گنده نمیدونیم چیکارش باید بکنه. وقتی میگه که من در یک سفری به کشورهای اسلامی دیدم تمام شهرها حمام‌های عمومی بسیار تمیز، و میگه یکی از سوغاتی‌های من برای شهر خودم حمام‌های اسلامی بود. یه وقتی برگشتیم، مورد دیگه که نقل میکنه میگه که وقت اسم بعضی دانشگاه‌ها رو میبره، حالا نمیدونم نظامیه چی اسم علمای بزرگی که تو رشته‌های مختلف. بعد میگه مسلم، میگه برخلاف ما که هر وقت تو جنگ‌های صلیبی، اون جنگ‌های صلیبی که ماها برنده می‌شدیم، یعنی اروپایی‌ها میومدیم مثلا قدس رو و بعضی از مناطق رو از مسلمان‌ها می‌گرفتیم، اونجا تخریب می‌کردیم، می‌کشتیم، به بردگی و اسارت می‌بردیم، آتش می‌زدیم، کتابخانه‌های مسلمان‌ها رو آتش می‌زدیم. درست برخلاف ما اروپایی ها هر وقت مسلمان ها تو جنگ های صلیبی برنده می شدن و قدس و شهرهای اونجا رو می گرفتن که توش مسیحی و یهودی هم بود، دو تا اتفاق می افتاد. یه اتفاق ای بود که هر وقت مسلمان ها می آمدن اونجا حاکم می شدن تو قدس و اینجا، مسیحی ها و یهودی ها راحت تر بودن از نظر عبادت و اینا، آزادیشون بیشتر بود، کسی اذیتشون نمی کرد. وقتی که صلیبی ها اونجا مسلط می شدن، نه فقط پدر مسلمان ها و یهودی ها رو درماندن، پدر خود مسیحی ها هم درماند. میگه یکی از فواید هر وقت مسلمان‌ها تو جنگ‌های صلیبی برنده می‌شدن، مسلمان و مسیحی و یهودی تو منطقه قدس و مدیترانه احساس آرامش و آسایش می‌کردن. بعد میگه حتی در مالیات هم که از مسیحی، میگه از ما مسیحی‌ها و یهودی‌ها هم که خراج می‌گرفتن، چون حکومت اسلامی از مسلمان‌ها زکات و مالیات‌های دولتی می‌گیره، از غیر مسلمان‌ها هم یه مالیات دیگه می‌گیره به نام خراج، که مالیاتی می‌گیره در ازاش امنیت اونها و رفاه اونها رو تأمین می‌کنه، براشون خدمات حکومتی میده که بهش میگن خراج. وقت اونجا میگه که این یکی از همینا، میگه میگه که مسلمونا در اینجا حاکم بودن و ما راحت بودیم، از ما خراج گرفتن. اون سال به پایان نرسیده صلیبی ها آمدن قدس رو گرفتن از مسلمونا. بعد که اتفاقی که افتاد، چقدر خونریزی، چقدر تخریب، چقدر جوی خون را افتاد در کوچه های قدس و مسجدها و کتابخانه های اسلامی رو آتش زدن صلیبی ها. بعد اینو میگه، میگه شش ماه نگذشت دیدیم که کیسه های پولی از طرف مسلمان ها به طور مخفیانه ماموران اسلامی آوردن تو محلات، بین همون محلاتی که از ماها خراج گرفته بودن مالیات، آمدن دارن پس میدن به ما. گفتیم اینا چیه؟ گفتن این مالیاتی بود که به ما دادید، منتها دیگه قدس از دست ما در رفت، ما نمیتونیم در ازاش به شما خدمات شهروندی به شما بدیم، بهتون برسیم، لذا این پول باید برگرده به خودتون برای خودتون دیگه، ما نمیتونیم برای شما سخرج کنیم. اینه تسامح و تساهل اسلامی، اخلاق اسلامی، حقوق بشر اسلامی. حالا تو فرهنگ سرمایه‌داری لیبرالیستی سکولاریستی و شکاک غرب، اونا میخوان به اسلام و به جهان اسلام حقوق بشر و تساهل و تسامح بیاموزن. ببینید یه فاتحی رفته بعد اون پولو میفرسته براش، میگه من دیگه اونجا حاکم نیستم بخوام خرج شما بکنم، این مال خود شماست، به شما برمیگرده. اینا رو خود غربی ها اروپایی خود اینا نقل کردن، خود مورخش مسیحیه. میگه اتفاق دومی که میافتاد این بود که تا مسلمان ها حاکم میشدن تو جنگ های صلیبی برنده میشدن، این مناطق رو میگرفتن، یکی از کارهایی که فوری میکردن تأسیس دانشگاه ها و کتابخانه ها بود. عبارتش اینه، میگه در 585 هجری که صلاح الدین ایوبی به عنوان مثال فاتح مسلمان قدس رو گرفتن، جزء اولین کارهایی که مسلمان ها کردن این بود که دو دانشگاه بزرگ و 10 کتابخانه عظیم در بیت المقدس بنا کردند. مثال دیگه، سلسله موحدین که مدتی در شمال آفریقا حاکم بودند، در آن دوره کوتاه 10 دانشگاه بزرگ در رشته‌های مختلف بنا کردند. دانشگاه بزرگی که مسلمانان در گرانادا ساختند هنوز بقایای آن باقی است. دانشگاه عظیمی که در کنار مسجد بزرگ شهر فاس در شمال آفریقا ساختند همچنان باقی است. دانشگاه ها و کتابخانه ها و مساجد عظیمی که در اندلس ساختند و بنا کردند آثارش باقی است، که بعد که صلیبی ها برنده شدند رفتن مسجدهای اسلامی و کتابخانه های اسلامی رو بعضیش کردن طویله یا آتش زدن، بعضیش هم تبدیل کردن به کلیسا. علائم اسلامی و معماری اسلامی هم سعی کردن حذف کردن که همش هم نتونستن. میگه در کل سر جهان اسلام سنت دانشگاه سازی و بیمارستان سازی و کتابخانه سازی برای ثواب آخرت رواج پیدا کرد. هر کس میخواست به خدا و به پیامبر نزدیک شود، کتابخانه ها و بیمارستان ها و دانشگاه های بزرگتری میساخت. بعد میگه از بغداد تا سمرقند تا کجا تا کجا، و میگه بعضی از کارهای بسیار مهمش هم شیعه کرد، چه در ایران و چه در جاهای دیگه. مثلا فاطمیون که در مصر حاکم بودن، در شمال آفریقا که شیعه بودن، بزرگترین دانشگاه رو ساختن، از جمله همین دانشگاه الازهر، این جامعه الازهر که در مصر هست، که الان تقریبا بزرگترین آکادمی علمی جهان هست برای اهل سنت. این دانشگاه رو اصلا شیعی بود، شیعه فاطمیون یعنی شیعیان درست کردن. یک دانشگاه اسلامی است و میگه اینها و این الازهر قدیمی ترین دانشگاه مدرن جهان است که باقی مونده هنوز. از لحاظ روش تدریس یکی دیگه از اینا میگه از مورخین تمدن و علم که بازشون هم اروپایی و مسیحی، میگه نظام آموزش ترم و واحد برداشتن و انتخاب استاد تماما از روی دانشگاه های اسلامی کپی برداری شد، چون در دانشگاه های اسلامی مدرس یا همان استاد و پروفسور بر دانشجو یا طلبه تحمیل نمی شد. دانشجو باید میگشت استادی رو که خودش قبول داره از نظر علمی انتخاب میکرد و با او مثلا یه واحدی برمیداشت. بعد میگه پروفسور در دانشگاه های اسلامی نائبی داشت که به اون معین میگفتند و امروز ما با آن دانشیار میگوییم یا استادیار. و همچنین کسی در حوزه های درس اسلامی در رشته های مختلف پزشکی مهندسی تا فقه و کلام و فلسفه همش کسانی بودند به نام معید. معید کسی بود که پیش از جلسه بعد استاد باید درس را مرور میکرد، اشکالات را میپخت و محل اختلاف و ابهام را دقیقا تعیین میکرد تا در جلسه بعد با حضور استاد یا پروفسور بحث های حاشیه‌ای و بیفایده مطرح نشود. بعد میگه چیزی دیگری که از مسلمان ها ما نیاموختیم و کاش او را هم میاموختیم این بود که رابطه بین پروفسور و دانشجو، بین استاد و طلبه در دانشگاه های اسلامی فقط یک رابطه خشک علمی نبود، بلکه رابطه مرید و مرادی و پدر و فرزندی بود. میگه من در دانشگاه های اسلامی، نقل میکنه از یکی از سیاحان اسلامی که او میگه من در دانشگاه های اسلامی میدیدم که دانشجو یا طلبه‌ای که در حضور استادش جراحی چشم میکرد، اونجا میگه که من در یکی از بیمارستانهای اسلامی دیدم که داشتن آب مروارید چشم رو خارج میکردن. قضیه مال 700 سال پیشه. میگه من در اتاق جراحی کنار اونا بودم و دیدم که دانشجویی که در کنار استادش و زیر نظر استادش داشت چشم بیمار رو جراحی میکرد، قبل از عمل جراحی و بعدش دست استاد رو میبوسید. حالا اگر ما گفت پامون جلو پای استاد جلوش پا دراز کنم بیفته زمین این کار نکنیم گایی، باز باید واقعا. میگه ما متاسفانه این رو از مسلمان ها نیاموختیم، ادب استاد و شاگردی. بعد میگه من میدیدم که دانشجو یا طلبه حتی مسائل شخصی و خانوادگی خود را با استاد تر میکرد، آزاد و بی تکلف بودن، با یکدیگر دوست بودن، هیچ فشار انتظامی اکادمیک یا فشار مالی بر دانشجو در دانشگاه های اسلامی نبود. همه اینا ببینید، اینا دقیقاً ترجمه عباراتشون. میگه من چند دانشگاه اسلامی را در شهرهای مختلف اسلامی دیدم، در همه آنها تعلیمات و آموزش به کلی مجانی بود و در اختیار تمام طالبان علم بدون استثناء اتاق و مقرری ماهیانه و کاغذ مجانی قرار میدادند. حالا مقرره ماهیانه یا شهریه، من یه بار گفتم، حالا میگن شهریه، میگن آقا چرتی، وقتی میگن بورسیه، نه این خیلی مدرن، میگه اصلا ما بورسیه کردن دانشجو در دانشگاه اسلامی آموختیم. میگه طلبه بلند میشد از شمال مصر که جهان اسلام دیگه امپراتوری وسیع بود، که میدونید حضرت امیر بر همین امپراتوری با این عظمتش، حالا البته بعدها گسترش بیشتری پیدا کرد، گاهی حکومت میکرد. میگه در امپراتوری اسلامی دانشجوی مسلمان از اندلس جنوب اروپای اسلامی یا شمال افریقا حرکت میکرد و به دانشگاه اسلامی در بلخ یا سمرقند میامد و میگفت برای یک فرصت مطالعاتی یک ساله آمدم سر یک موضوع تحقیق کنم. یک میگه استاد یه چند تا سوال ازش میکرد، یه امتحان کوچیک که ببینه واقعا اهل طلبه است محققه یا نیست. به محضی که مطمئن میشد که و آسان هم میگرفت که این محقق پژوهشگره، نمیپرسید که خب از کجا آمدی، از این ور دنیا آمدی، اینجا چیکار، با چه اعتمادی آمدی. میگه فوری برای دانشجو شهریه یا بورسیه، شهریه ماهانه تعیین میکرد، یه اتاق کار در اختیارش میگذاشت و کاغذ مجانی و کتابخانه که میتونه هر وقت بخواد بره تو انبار کتابخونه، یعنی تو مخزن اصلی کتابخونه. میگه آنچه من در جهان اسلام دیدم تب مدرک و مزایای اجتماعی نبود، تب علم و عشق به حقیقت بود. حالا مدرک رو البته ترجمه مدرک الان من دارم میگم بعیده، میگه من در اینجا میدیدم که در دانشگاه‌های اسلامی دنبال مزایای اجتماعی نیستن، دنبال حل مشکلات مردمان و کشف حقیقت و پیشرفت علمی. میگه اینم منتقل نشد به غرب، خودش میگه. باز دوباره یه عبارت از گوستاو لوبون، میگه جدیتی که مسلمانان در فرا گرفتن همه علوم از خود نشان دادن حیرت انگیز و بگذار بگویم در تمام تاریخ بی سابقه و بی نظیر بود. مسلمانان هر وقت هر شهر و کشوری را فتح میکردند، اولین اقدامشان نه تخریب و آتش سوزی و آدم کشی، بلکه ساختن مسجد، دانشگاه و کتابخانه بود و بیمارستان. بعد میگه بنیامین تودل در نیمه قرن 12 میلادی فوت کرده. او خودش میگه، میگه من فقط در اسکندریه 20 دانشگاه بزرگ اسلامی دیدم که همه دائر و پر از جنب و جوش بود، علاوه بر دانشگاه‌های عمومی بغداد و قاهره و فلان و فلان. دانشگاه‌های دیگه هم بودن که میگه این دانشگاه‌ها، میگه دانشگاه‌های دیگه هم دیدم که در اونها آزمایشگاه، لابراتوار یا رصدخانه، کتابخانه‌های بزرگ و ادوات تحقیق در رشته‌های مختلف وجود داشت. و میگه من فقط در 3 شهر اندلس 70 کتابخانه و رصدخانه شمردم. اینا همه رو صلیبی ها و مسیحی ها و اروپایی ها وقتی مسلط شدن همه رو سوزوندن، تخریب کردن. این کتابخانه ها رو یه بخشش اوناس از بین بردن، یه بخشش هم مغولا وقتی که از شرق حمله کردن و بخش شرقی امپراتوری اسلامی رو کلن منهدم کردن، میلیون ها جلد کتاب و هزاران متفکر و عالم رو کشتن و سوزوندن. از اون طرف هم صلیبی ها و اروپایی ها. باز یه مورد دیگه میگه در قرن، از قرن 11 تا 14 میلادی، سلاطین، شاهان و ثروتمندان اروپا برای معالجه بیماری های خود فقط به کشورهای اسلامی میرفتند و دانشجویان اروپایی برای کسب دانش به دانشگاه های اسلامی میشتافتند، زیرا وسائل تحقیق و آزمایش و کتابخانه ها آنجا بود و هر کس از کشورهای اسلامی به اروپا برمیگشت با احساس غرور و عظمت برمیگشت. یعنی میامد پوز میداد که کجا بودی؟ من دانشگاه قاهره بودم، من دانشگاه بغداد بودم. کتابخانه دانشگاه کتب نایابی را از اطراف جهان گرد آورده بود. کتابها به آسادترین روش در دسترس دانشجویان بودند. حتی قلم و کاغذ مجانی و هر کس میخواست از روی هر کتاب یادداشت برمیداشت. میگه دانشگاهی که من دیدم حمام و بیمارستان ویژه داشت. بعد میگه در بخشی از بیمارستان مخصوص بیماران روانی بود که به اتاق بیماران روانی رفتم و دیدم مخدرهای طبیعی با اونها میدن، مثل حشیش و اینا، که آرام بشن و موسیقی برای آنها مینواختن تا آرام بگیرن. اینا کیه؟ قرن 12 و 13 میلادی. الان که قرن 21 میلادی. پروفسور ماکس میرهوف میگه که ذخایر علم جهان اسلام به تدریج آشکارتر شد و مورد استفاده قرار گرفت، اما باید اینک اعتراف کنم که ما ناسپاسی کردیم. هرچه آموختیم از مسلمانان بود و آنان و سابقه آنان را به کلی انکار کردیم. بعد خودش میگه اولین دانشگاه اروپا دانشگاه سالرنو در ایتالیا بود. علتش هم این بود که ایتالیا، نیمه جنوبی ایتالیا دست مسلمان ها بود و اولین دانشگاه رو مسلمان ها اونجا ساختن اصلا، و کاملا تحت تأثیر متد آموزشی و متون آموزشی اسلامی و نسخه برداری از آنها بود. دانشگاه های بزرگ دیگر اروپا که اولین دانشگاه های مدرن غربند، دانشگاه پاریس، دانشگاه اکسفورد، دانشگاه مونپلیه در قرن 13 و 14 میلادی به وجود آمد، قرنها بعد از دانشگاه های اسلامی. و میگه بسیاری از آداب آموزشی و متدهای آموزشی که بعدها در اروپا رائج شد، مثل ریدینگ قرائت، مثل هیرینگ که شنیدن یعنی سماع، و مفهوم اجازه که وسط درس استاد دانشجو اجازه بگیره که من میخوام به یه حرف تو اشکال کنم، میگه تمام این روش ها از مسلمان ها کپی برداری شد و حتی این کلمات و الفاظ رو تا مدت ها استفاده کردیم، الفاظ عربی رو بعدها کم کم تغییر دادیم و اینها از مدارس اسلامی مصر و شام و اندلس اقتباس شد. بعد خودش میگه، میگه اینک من تعجب میکنم و زیر لب میخندم به جوانان شرقی، جوانان شرقی امروز، به جوانان کشورهای اسلامی امروز که از سابقه خود و دانشگاه‌های خود کاملا بیخبرند و امروز دانشگاه‌های خود را به تقلید دانشگاه‌های غربی می‌سازند و افتخار می‌کنند که از ما کپی برمی‌دارند. باز نمونه دیگه میگه بعضی از حاکمان و دولت مردان کشورهای اسلامی دانشگاه‌های سیار همراه خود داشتند که اگر از شهری به شهری یا کشوری می‌رفتن تقریبا یه دانشکده کوچولوی سیار را با خودشون می‌بردن و کتابخانه‌های شخصی اونا گاهی تا 400 500 هزار جلد کتاب همراه اونا حرکت می‌کرد. مثلا می‌خواست از فرض کنید از ایران بره مثلا مدتی در مصر باشه، یک سال دو سال، یه دانشکده سیار و یه کتابخانه شخصیش هم با خودش می‌برد. هیچ کدوم از اینا که دارم میگم ناقلش مسلمونا نیستن ها، خوب اینو دقت کن، ارزشش تو اینه. بعد اسم بعضی از این حاکمان مسلمان رو میاره تو تاریخ وصاف و جاهای دیگه، میگه که در قرن ششم که سیاح اسپانیایی ابن جبیر آمد به شرق و به کشورهای اسلامی، گفت فقط در دمشق در سوریه بیش از 20 دانشگاه عظیم دیدن، در اسکندریه 30 دانشگاه بزرگ، و شور و نشاط علمی که در شهرهای اسلامی بود مخصوص شهرهای بزرگ آنان نبود. من حتی در روستاهای اسلامی طالبان علم می دیدم و دانشمندان بزرگی می دیدم که از مراکز بزرگ گاهی آمدن توی روستا یا شهرکی ساکن شدن که یه دیر اونجا آموزش بدن. خب نقل قولای دیگه هم زیاده متا چون اصلش همینه، باز نمیخوام تکرار بکنم. حالا اینا مثالای دیگه زدن، نمونه های دیگری، مثلا بنیامین چی که در سال 1117 میلادی از دنیا رفته، خودش میگه من چقدر دانشگاه بیمارستان، توضیح میده که در این بیمارستان چی ها دیدم، در این کتابخانه اسلامی چی ها دیدم، و میگه همشون هم اهل مسائل دینی. میگه صدای اذان که بلند میشد کتابخانه تعطیل میشد و همه به نماز میرفتن، به نماز میایستادن. آزمایشگاه ها تعطیل میشد و به نماز میایستادن. بعد باز مثال میزنه راجع به تحقیقات علمی و ابزار تحقیقاتشون هم مثال هایی میزنه که چون من فرصت دیگه تمام شده. حالا شما ببینید عرض آخرم اینه، اینو بارها خوندید و شنیدید که آقا متد استقراء تجربه و آزمایش رو نمیدونم فرانسیس بیکن شروع کرده، از قرن چند شروع شده، از پدر علوم تجربی فلان کس در غربی قرن 17 18 میلادی، که اینا جزو دروغای بزرگ تاریخی است که به ما و شما گفتن و باور کردیم. ما خود آقای هامبولد میگه که چند قرن پیش از کسانی چون فرانسیس بیکن مسلمانان بودند که متد تجربه و آزمایش و استقراء را آغاز کردند و به سراغ طبیعت و جامعه رفتند و همه چیز را از طریق تجربه و آزمایش زیر و رو کردند. بعد میگه که به نظر من این که یونانی ها قبل از مسلمان ها نتونستن این کارا رو بکنن و مسلمان ها کردن، این بود که یونانی ها فقط تو علوم عقلی انتزاعی تو اتاقای دربسته بحث میکردن، تو عالم هپروت بحث میکردن. مسلمان ها غیر از این که بحث های عقلی، فلسفی، عرفانی، ریاضیات و انتزاعی داشتن، میگه مسلمان ها علت یک علت بزرگ پیشرفتشون و تمدنشون من این میدانم که علاوه بر بحث های عقلی انتزاعی کتابخانه‌ای، بحث های میدانی و آزمایشگاهی و تجربی رو باب کردن و برای اولین بار از قرن 9 و 10 میلادی به بعد اروپا از طریق مسلمانان با مفهوم استقراء و تجربه و آزمایش آشنا شد. میگه مسلمانان نخستین ملت و امتی در جهان بودند که به اهمیت آزمایش و تجربه و آزمایشگاه پی بردند. دالامبر در تاریخ علم هیئت میگه اگر بین یونانیان دو سه دانشمند در علم هیئت میبینید، بین مسلمانان صدها عالم و متفکر در این رشته در تاریخ نام برده شدند. در شیمی حتی قبل از مسلمانان حتی یک دانشمند در اروپا نبود که با مفهوم تجربه و آزمایش شیمی آشنا باشد، در حالی که در همان دوران در جهان اسلام نام صدها آزمایشگاه شیمی بزرگ در تاریخ ثبت شده است. مسلمانان بودند که بنای تجربه را در علوم طبیعی گذاردند. کشفیات مهم از اینجا آغاز شد و در طی 3-4 قرن کشفیات و اختراعاتی کردند که یونانیان در طی 10 قرن و بیش از آن به 1/10 آن نیز نرسیده بودند. چین و ایران قبل از اسلام و مثال میزنه کجا و کجا و مصر، هیچ تمدنی، میگه قبل از تمدن اسلام هیچ تمدنی اینقدر پیشرفت نکرده بود. خدمتی که مسلمانان به علوم جدید کردند فقط اکتشافات و اختراعات آنان نبود، بلکه آنان در آموختن متد تحقیق به بشریت بزرگترین خدمت را کردن. و این آن است که من جز انقلاب، بزرگترین انقلاب علمی تاریخ، نام دیگری بر آن نمیگذارم. و قرنها بود که ملت‌های اروپایی و مسیحی نزد مسلمانان شاگردی کردند، ولی باید اعتراف کرد که ما شاگردان ناخلفی بودیم. اینا یه بخشی کوچیکی از کارهایی که کردن و اعترافات و بحثایی که کردن. وقت مثال زده که حالا مثلا میگه باروت و سلاح گرم، میگه اولین بار ما با سلاح گرم و توپ تو جنگ‌های صلیبی از طریق مسلمان‌ها آشنا شدیم، داشتیم می‌جنگیدیم با مسلمان‌ها. ببینید کمت دربی و کمت سالیسبوری، دو تا از فرماندهان انگلیسی ارتش صلیبی، میگه در با مسلمان‌ها می‌جنگیدیم، مسلمان‌ها ما رو محاصره کردن و مقاومت کردیم، و بعد دیدیم سلاح‌هایی که از دهان اونها آتش بیرون می‌آمد که ما تا به حال ندیده بودیم، علیه ما استفاده کردن و در فرصت کوتاهی سازمان ارتش ما از هم پاشید. بعد میگه سربازان ما فکر کردن این شیطان است که از آسمان آمده و همه رو خاک سجده کردن از ترس توپهای مسلمان ها، توپخانه هاشون. و بعد از این جنگ بود که ما فهمیدیم یه سلاح جدیدی هستش که مسلمان ها دارن که سلاح گرمه. و میگه که توی جنگ دیگه‌ای که چند وقت بعد شد، یکی از این توپها رو ما به غنیمت گرفتیم و بردیم به انگلیس و گفتیم دانشمندامون اینا رو جمع کردیم، صنعتکارامونو، که اینو باید دوباره باز کنیم، دوباره ببندیم، این چیه این؟ و میگه اونجا برای اولین بار ما با سلاح‌های گرم آشنا شدیم. این کیه؟ سال 1340 میلادی. الان سال 2004 میلادی، نزدیک 700 سال پیش. در باب کاغذ همینطور، در باب استفاده قطب‌نما در کشتی، ساعت زنگدار، من فقط خواهش میکنم دیگه توضیح نمیدم، اسماشو فقط براتون بخونم. میگه اینا در عرض ما چند دهه و چند یکی دو قرن اول اینا از جهان اسلام وارد شد. بعدم شما نگید آقا حالا 10 تا اختراع کردین مثلا چی میگن. الان ببین که دنیا داره در هر ماهی داره یه اختراعی میکنه. ببینید خود غربی ها، شما تاریخ تمدن علمو بخونید، میگن چند تا اختراع و اکتشاف رو اسم میبرن، 7-8-10 تا، میگن اینا اختراعات کلیدی است که انقلاب علمی از اینجا شروع شده. مثلا میگم ماشین بخار، نمیدونم چی، 7-8 تا اسم میبرم، میگه از اینجا شروع شد. و خودش میگه که این اختراعاتی که مسلمان ها کردن و به جهان اسلام آمد، شروع رنسانس علمی اصلا از اینجاها بود. ساعت زنگدار، پیر روسو میگه خلیفه مسلمان ها برای شارلمانی در اروپا ساعت زنگداری به عنوان هدیه فرستاد که خودکار بود و اهالی غرب و پاریس آن را هشتمین عجایب جهان میپنداشتند. میگه اولین بار که این ساعتی که مسلمان‌ها هدیه دادن تو میدان مرکزی پاریس ما نصب کردیم و این ساعت صداش در اومد، مردم تو میدان مرکزی پاریس، فرانسوی‌ها، اروپایی‌ها، میگه همه خاک چیز کردن که شیطان آمده، به ترسیدن، گفتن این چیه. کشف حرکت سومی در ماه، حرکتی که 600 سال بعد آن را به تیکو براهه نسبت دادند و به عنوان یک انقلاب نجومی نام بردند. 6 قرن قبل از اون مسلمان‌ها. کشف جریان خون در بدن، که خون تو بدن حرکت میکنه. الان شما میدونین جریان خون در بدن رو به کی نسبت میدن؟ به دکتر هاروی تو انگلیس قرن 17 میلادی. میگه در قرن 12 میلادی آثار پزشکان مسلمان هست که اونجا ثبت کردن که خون در بدن حرکت میکنه، مکانیزم حرکتش هم در بدن اینجوریه. کشف وزن مخصوص بسیاری از اجسام، کشفیات بسیار تازه و مهم در فیزیک، در کیفیت حرکت نور، در ساختن آلات مخصوص جر اثقال و بحث مکانیک، علم مکانیک. کشف فرمول‌های بسیار مهم برای اولین بار در شیمی، از نمودم الکل، جوهر شوره، چه در داروسازی، ساختن فولاد، رنگرزی، رنگسازی و چیزایی که در استخراج معادن به کار آمد. به کار بردن ذل در محاسبات مثلثاتی به جای وتر. کشف کروی بودن زمین، که زمین کره است و متحرکه و حرکت به دور خورشید میکنه و نظریه ساکن بودن زمین غلطه. کشف مناطقی از زمین که چند ماه شب است، چند ماه روز، قطب، کشف قطب. اینا رو به قرن 19 و 18 میگه آقا کاشف قطب جنوب فلان، کاشف قطب شمال فلان. کشف آمریکا، ببینید یه سیاحت نامه است از سیاحان و سیاحان مسلمان که مال قرن 13 میلادیه. اونجا آمده دقیقاً توضیح داده که من با چه مسافتی، چه مسیری طی کردم، نقشه‌شو میکشه، کدوم آبها رو طی کردن رسیدن به این سواحل و توضیح میده که اینا رو دیدم، اینا رو دیدم، اینجوری اینجوری، و آثارشون هست. چهار پنج قرن قبل از کریستوف کلمب تو آثار مسلمان هست که آمریکا رو کشف کردن. کریستوف نه میدونه وقتی به آمریکا رفتن فکر کردن هند رو دیدن، لذا اسمش گفتن هند نو، فکر کردن رسیدن به هند، اشتباهی آمریکا رو کشف کردن. کاش که هم نمی کردن. مسلمان ها چند قرن قبل رفتن اینجوری تو اونجا، منتها به جایی که بکشن، قتل عام کنن، غارت کنن، کاری که اروپایی ها، اسپانیایی ها و انگلیسی ها اونا کردن، مسلمان ها رفتن اونجا تجارت کردن، بحث کردن و دوباره برگشتن، کسی رو نکشتن. تحقیقات راجع به میل نمیدونم منطقه البروج و تناقص آنها، بحثایی راجع به ستاره شناسی و فضا، بیضوی بودن مدار سیارات، استعمال قطب‌نما در کشتی برای اولین بار، رسم نقشه های عظیم اقیانوس پیما برای کشتی های اقیانوس پیما، به کار بردن داروی بیهوشی و لوازم جدید در جراحی، کشف امراض مصری و طرز معالجه بسیاری از آنها، کشف میزان تقویم اعتداله، بیرون آوردن آب مروارید چشم از راه جراحی، تحقیق راجع به طول مدت سال بر اساسی که امروز متداول است و تعیین دقیق ساعات و دقایق و ثانیه ها، اختراعات دیگه، حالا مثال روزمره اختراع شیشه، صابون و صدها نمونه، حل معادلات درجه سوم و چهارم، به کار بردن جبر و مقابله در هندسه، کشفیات جدید در علم مخروطات، کشف جاذبه عمومی وسیله خازنی، آخه هزاران مورد اینا نام برده شده. و میگه اصلا بعضی علوم مسلمان اصلا ابداع کردن، مثل علم جبر مستقل از هندسه، میگه جبری اصلا در کار نبود. انشالله این منابع رو بهتون معرفی کنن و در اختیارتون بگذارن، امیدوارم اینا بررسی بشه. خیلی ممنون و متشکرم و عذر میخوام که بحث من از حدی که در نظر گرفتم طولانی تر شد. متشکرم.